بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. قرآن و اعتماد به نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. بنده هم عرض سلام دارم و خسته نباشید و آرزوی قبولی طاعات برای برادران و خواهران عزیزمون و قبولی اعمال در لیالی پربرکت قدر، انشالله که همه عزیزان با دست پر از این شبها خارج شده باشند و انشالله که این ساعات باقی مونده از ماه مبارک رو انشالله نهایت استفاده رو ازش ببریم. و یک عذرخواهی هم بنده باید انجام بدم. ما بنا بود که روز میلاد امام مجتبی علیه السلام در خدمت شما عزیزان باشیم. ظهر و شام میلاد رو بر اساس لطف و محبتی که دوستان عزیزمون داشتند، این رفقای عزیز مجموعه امام الرحمه، ولی به هر حال کسالتی برای حقیر پیش آمد و نشد که ما خدمتون باشیم. و این هم باز برمیگرده به مظلومیت و غربت امام مجتبی علیه السلام. با اینکه بحثی هم که بنا بود خدمت دوستان داشته باشیم، مطلبی بود که تا حدودی روش کار شده بود و بنا بود در مورد امام مجتبی مطالبی رو با هم بگیم که متاسفانه توفیق ابراز ارادت و ابراز نوکری به محضر مقدس امام مجتبی از ما سلب شد و لذا دوباره ما عرض درود و ارادت و نوکری خودمون رو اعلام میکنیم به محضر منور و مقدس آقامون حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب و ابراز علاقه میکنیم. و اگر این جلسه احیانا ثوابی هم داشته باشه، هدیه میکنیم به محضر منور امام حسن مجتبی علیه السلام و ارواحنا فدا. بحثی که امشب بناس خدمت دوستان داشته باشیم از مباحث مهمه و چند بار هم به مناسبتی ما تو گفتگوهای مختلفی با دوستان به این بحث اشاره کردیم، ولی تا به حال فرصت یک گفتگوی جامع نسبت به این بحث شکل نگرفته و البته این بحث با یک جلسه حل نمیشه. این نیاز داره به یک بحث دهگی حداقل، یعنی یک دهه لااقل لازمه که در مورد این موضوع بحث بشه. چکیده انشالله عرض میشه و برای تفکر و تأمل خود دوستان هم انشالله پیگیر این قضیه بشن و در این زمینه بیشتر مطالعه بکنند. موضوع بسیار خوب و کاربردی و کلیدی است، بحث بسیار لازمی است. اگر روی این بحث کار بشه میتونه سرمنشه تحولاتی در یک سری از مباحث رایج در جامعه ما بشه. بحث اعتماد به نفس مبحثی است که خب غربی ها خیلی بهش عنایت دارند و کتب متعددی در این زمینه نوشته میشه و در روانشناسی موفقیت هم از مباحث کلیدی همین بحث اعتماد به نفسه. و در واقع در روانشناسی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی هم اینو به عنوان یکی از مباحث بنیادین مطرح میکنند، بحث اعتماد به نفس رو به عنوان یک بحث کلیدی معمولا بهش اشاره میشه. غربی ها خب با یک وجهه مثبتی به اعتماد به نفس نگاه میکنن و به عنوان یک فضیلت به حساب میارن اعتماد به نفس رو و بسیاری از بیماری ها رو منشأش رو کمبود اعتماد به نفس میدونن. البته در مورد اعتماد به نفس بالا هم که ازش تعبیر میشه به خودشیفتگی تو روانشناسی بحث میکنن و اون رو هم به عنوان یک رذیله به حساب میارن، به عنوان یک عیب به حساب میارن، ولی به هر حال یک حد و حدودی از اعتماد به نفس رو خوب میدونن، لازم میدونن و میگن که این مقدار از اعتماد به نفس باعث میشه که انسان بتونه توی چالش‌های زندگی از این چالش‌ها عبور بکنه، مشکلاتش رو بتونه پشت سر بذاره. فرد باید باور داشته باشه به توانمندی و توانایی‌های خودش. این باعث میشه که مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره و بتونه ارتباط برقرار بکنه. و افرادی که ارتباط گیریشون با بقیه ضعیفه، یکی از دلایل عمدهش کمبود اعتماد به نفس در این هاست و اینها هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو به عهده نمیگیرن، از مسئولیت فراری هن، میترسن خراب بشه، میترسن روبروی دیگران حرف بزنن، توی یک جمعی حرفی بزنن، از کارهای بزرگ، از کارهایی که اینها رو مطرح میکنه فراری هن و میگن اینها عیبه، اینها یک نقطه ضعفیست و راه حلش هم اینه که باید اعتماد به نفس اینجور آدم ها رو بالا آورد. و در واقع اعتماد به نفس باعث میشه که شخص باور داشته باشه به اینکه موفق میشه و موفقیت رو برای خودش محسوس ببینه و حکم بکنه به اینکه من قطعا به موفقیت میرسم، من میتونم. این من میتونم، این اعتماد به نفس چیزیست که انسان رو به موفقیت میرسونه و انسان رو بهش باور میده نسبت به توانایی های خودش و ترس از شکست رو از انسان میگیره، ترس از طرد شدن رو از انسان میگیره و باعث میشه انسان به انتقادات و سرزنش های دیگران اعتنا نکنه، کار نداشته باشه به اینکه بقیه چی میگن، کار خودش رو بکنه، توجه نکنه به حرف بقیه و به خوبی های خودش ایمان داشته باشه، به قدرت خودش ایمان داشته باشه، به نقاط ضعفش کار نداشته باشه و در واقع این نقاط ضعف رو جدی نگیره، چون اگه بخواد به اونها توجه بکنه اعتماد به نفسش گرفته میشه و دیگه شهامت ریسک و ورود در یک کار جدید، یک کاری که نیاز به خطرپذیری داره، از او سلب میشه و تا انسان نتونه این شهامت رو در خودش ایجاد بکنه، تا انسان این شهامت رو نداشته باشه، طبعا وارد کاری نمیشه و موفقیتی هم نصیبش نمیشه. این یه چکیده و اجمالیست از اعتماد به نفس در روانشناسی غربی. البته این اعتماد به نفس خیلی خلاصه بود، این چیزی که خدمتون عرض کردم، باید ده ها و صد ها کتاب در این زمینه معرفی بشه، مطالعه بشه، مباحثه بشه و ساعت ها با همدیگه گفتگو بکنیم تا دقیقا معلوم بشه غربی ها منظورشون از اعتماد به نفس چیه. ولی اون چیزی که حقیر میفهمم و به نظرم میرسه که اعتماد به نفس غربی اینو میخواد بگه، همینایی بود که خدمتون به صورت خیلی مختصری عرض کردم. ملامت ها و فشارهای دیگران بر اساس روانشناسی غربی عامل کشندگی اعتماد به نفسه و هم باید به دیگران گفت که شما کسی رو ملامت نکنید، کسی رو در محدودیت قرار ندید که اعتماد به نفسی سلب نشه، و هم باید به خود شخص گفت که در محدودیتی که دیگران برات ایجاد میکنن و فشارهایی که بر تو میارن تسلیم نشو و کاری به حرف اونها نداشته باش، تو کار خودتو بکن، تو باور داشته باش به اینکه میتونی و قدرتشو داری و پیش برو تا موفق بشی. این البته یک اجمالی بود عرض کردم از بحث اعتماد به نفس در فرهنگ غرب و فضای روانشناسی و انسانشناسی غربی. حالا میخوایم نظر قرآن رو در این زمینه جویا بشیم، ببینیم که قرآن در مورد اعتماد به نفس چی میگه. خب بحث بسیار مهمی است و کمتر هم متاسفانه به این بحث بسیار کلیدی پرداخته شده. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطلبی هست در تفسیر شریف المیزان، البته در ترجمه تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 596 و 597 که اگر عزیزان مدیر جلسه دسترسی دارن به متن المیزان، اگر لطف کنن اینجا به اشتراک بذارن تا بقیه دوستان هم مطلب رو داشته باشن خیلی خوبه، اگر دسترسی به نرم افزارهایی که داره این رو یا متن ترجمه تفسیر المیزان رو اگر داشته باشید اینجا برای عزیزان بذارید خیلی قابل استفاده خواهد بود. خب یه بخشیش اینجا در المیزانه، یه بخشیش هم در کتاب تعالیم اسلام علامه طباطبایی است و البته بنده متن عربی تفسیر المیزان در این بخش رو هم دارم، ولی همون ترجمه رو خدمتون میخونم که دیگه وقت بیشتر گرفته نشه. تیتر این بخش اینه، عنوان اصلا عنوان جالبی است این بحث، یعنی از زاویه دید علامه طباطبایی در یک بحث تفسیری خیلی چکشی و کوبنده مطرح شده، خیلی برنده علامه طباطبایی در مورد این مسئله نظر دادن. تیترش هست اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا و افتخار به عبودیت او مردود است. اعتماد به نفسی که بخواد در برابر اعتماد به خدا باشه و در برابر افتخار به عبودیت خدا باشه، این اعتماد به نفس مردوده. خب این حالا کدوم اعتماد به نفسه؟ مطلب دومی که از آنچه گذشت به دست آمد این است که همانطور که دو سه سطر قبل اشاره کردیم، فضیلت آن چیزی است که خدای تعالی آن را فضیلت بداند. فضیلت آن چیزی است که خدای تعالی آن را فضیلت بداند. پس این که غربی ها میگویند آدمی باید اعتماد به نفس داشته باشد و بعضی از نویسندگان ما نیز دنبال آنان را گرفتند، حرف درستی نیست. این که غربی ها میگویند آدمی باید اعتماد به نفس داشته باشد، همینایی که الان از غربی ها گفتیم و بعضی از نویسنده های ما دنبال این را افتادن، بازار ما پره از اعتماد به نفس و افرادی که با آیات و روایات اومدن ایجاد اعتماد به نفس بکنن و منبرهای بعضن موجهی که پره در مملکت ما با آیات و روایات و روزه امام حسین و نهج البلاغه و اینا میخواد اعتماد به نفس ما رو افزایش بده و همون مبانی غربی در مورد اعتماد به نفس تو این حرفا دیده میشه. متاسفانه اینا چالش های جدی است که رفقای طلبمون و افراد فرهیخته ای که دغدغه دارن و تو این حوزه ها وارد بشن و این مسائل رو حلاجی کنن. باید اینها رو نظریه پردازی لازم داره این بحثا. به این جلسه یک ساعته ما هم نباید اکتفا بشه، این فقط یک طرح بحث در این جلسه، باید ساعت ها تو این مباحث گفتگو بشه و تولیدات صورت بگیره و اون تولیدات هم متناسب با زبان عمومی و زبان رایج مردم باشه، به کف جامعه بیاد. خب میفرماید که این حرف درستی نیست، چون دین خدا چنین چیزی را به عنوان فضیلت نمیشناسد و مذاق قرآن کریم نیز آنچه خدای تعالی در قرآن کریمش فضیلت دانسته، اعتماد به خدا و افتخار به بندگی اوست. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ما فقط یک اعتماد داریم، اونم اعتماد به خداست. ما اعتماد به نفس نداریم. افتخار فقط افتخار به بندگی خداست. ما افتخار به نفس و فضایل نفسانی خودمون نداریم. اینی که من باور داشته باشم میتونم، باور به توانستن نداریم، این فضیلت نیست. اعتماد فقط اعتماد به خداست. این بیان قرآنه. این حرف یک صفحه‌ای، کمتر از یک صفحه از علامه طباطبایی، یک پاراگراف تقریبا میشه گفت. مطلب یک پاراگرافی علامه طباطبایی است که عصاره یک عمر مطالعه و معنویت و اجتهاد و علم و انس با قرآن و تفسیر قرآن و که تازه همین تفسیری که ایشون نوشته بنا به نقل هایی دو بار کل بهارالانوار رو ایشون قبلش مطالعه کرده، بنا به برخی نقل ها سه بار ایشون، یعنی 111 جلد رو دو بار مطالعه کرده لااقل، میشه 222 جلد تا دست به قلم برده و تا تفسیر المیزان نوشته. این اساره حیات علمی علامه طباطبایی است و فتوای کارشناسانه و اسلامشناسانه و قرآنشناسانه این بزرگواره که میفرماید اعتماد به نفسی که غربی ها میگن در نگاه قرآن مردوده، قرآن همچین چیزی رو قبول نداره. خب حرف علامه رو بخونیم، بعد باید باز با هم دیگه گفتگو بکنیم، چون این چیزایی که الان بنده از اعتماد به نفس گفتم به حسب ظاهر حرفای خوبی بود اینا که غربی ها گفته بودن، مطلبی که بخواد برای انسان احساس بکنه این ضد دینه، مخالف دینه، خیلی به نظر نمیرسه. چرا علامه میفرماید که اینا موافق قرآن نیست، این با قرآن حرف جور در نمیاد؟ خب سه تا آیه رو علامه اشاره میفرماید که اینا خب هر کدومش چندین جلسه گفتگو میخواد. آیه اول، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، که آیه 173 سوره مبارکه آل عمران، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خیلی جالبه، غربیا میگفتن اعتماد به نفس که داشته باشی در برابر فشارها تسلیم نمیشی و با ملامتها، با تهدیدها، با تحقیرها جا نمیزنی، مسیر موفقیت رو میری، حرکت میکنی. خب وقتی که عوامل بیرونی میخوان بهت بگن تو نمیتونی، تو قدرت نداری، تو از پسش بر نمیای، کار تو نیست، شکست میخوری، مشکلات زیاده، غربی ها میگن که اینجا راهکار چیه؟ چیکار باید کرد؟ راهکار اینه که اعتماد به نفس داشته باشی، بدونی که میتونی. تو به خودت بگو من میتونم. اگه همه جمع شدن بهت گفتن آقا خرابه، آقا نمیشه، آقا تو موفق نمیشی، تو پولدار نمیشی، کتابایی که برای غربی ها مینویسن هم ایناست دیگه، فلانی مثلا تو بچگی همه بهش میگفتن تو هیچی نمیشه، ادیسون رو همه میزدن تو سرش تو هیچی نمیشه، ولی اعتماد به نفس داشت، مثلا مادرش گفت این فلان میشه، اینم اعتماد به نفس داشت شد. ببین با اعتماد به نفس موفق میشی. علامه طباطبایی به این آیه اشاره میکنه، آیه 173 آل عمران. این آیه چی میگه؟ میگه مؤمنین کسایی هستند که وقتی مردم میان بهشون میگن که آقا ان الناس قد جمعوا لكم، میگن آقا مگه بقیه میذارن شما کاری بکنید؟ همه جمع شدن علیهتون، همه پشت به پشت هم دادن، همه کمک همن، همه دارن میزنن، آقا زیرابتو میزنن، آقا مشکله، آقا تحریمه، آقا جنگه، آقا میکشن، آقا اینطور میشه، آقا اونطور میشه، هیچ کی ازت حمایت نکرده، همه بد میگن، ببین چقدر کامنت منفی داشتی، ببین همه آنفالو کردن، ببین اینطور شد، ببین اونطور شد. خب اینا راهبردشون چیه تو همچین موقعیتی؟ غربیا میگن اعتماد به نفس. قرآن چی میگه؟ مؤمنین چی کار میکنن تو همچین موقعیتی؟ اینا وقتی که اینطور میشن، اولا اونا میگن فخشوهم، بترس، خشیت داشته باشین از مردم، بیچاره میشید، اینا زیرابتون رو میزنن، اینا پدرتون رو در میارن، اینا بیچارتون میکنن، میکشنتون، جیبتون رو میزنن. اینا اولا ایمانشون افزایش پیدا میکنه، مؤمنین وقتی تو این فشارها قرار میگیرن، و یه چیزی رو میگن، میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. نمیگن من میتونم، ما میتونیم، ما هم کم نیستیم، بالاخره ما هم بی هیچی نیستیم. غربی ها میگن به خودت نگاه کن، به اون جاهایی که توانمندی داری نگاه کن، ببین کجا موفق شدی، ببین چه جاهای دیگه هم فکر میکردی نمیشه و رفتی و شد، اونا رو هی برای خودت مرور کن، این میشه اعتماد به نفس، و بگو اینجا هم پس میشه. یه روزی هم راه رفتنم بلد نبودم، بچه بودم، کم کم راه رفتم شد، پس الانم تو این کار اقتصادی که میخوام بکنم میرم و میشه، من میتونم، میرم و میشه. الان فهم قرآن اینو نمیگه با من راه برد، قرآن میگه، مؤمنین میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بسه و خدا وکیل خوبیه. حرف از توکل مطرح میشه، راه برد مؤمنین هنگام فشار، هنگام تحقیر، هنگام ملامت، هنگام خوردن به بن‌بست ها، اگر یه مسیری مسیر خوبی است، اگر یه هدفی هدف خوبی است، اگر یه راهی رو انسان باید بره، با چه اهرمی خودش رو تشویق کنه به حرکت؟ با اعتماد به نفس؟ نه، با توکل. راهبرد قرآن توکله و توکل در برابر اعتماد به نفسه. البته ما اعتماد به نفس خوب هم داریم و جالبه در همین ترجمه تفسیر المیزان، حالا این عبارت توی متن عربیش نیست ولی تو ترجمه تفسیر المیزان چند بار دیگه کلمه اعتماد به نفس به کار رفته و یه جاهایی به معنای خوب به کار رفته. مثلا میگه که حضرت موسی اعتماد به نفسش در برابر ساحرا، این تو ترجمه المیزان گفته شده. معلوم میشه ما اعتماد به نفس خوب هم داریم ولی اون اعتماد به نفس با این اعتماد به نفس که غربی میگن فرق میکنه. یه جاهایش البته شبیه همه، یه جاهایش یکیه ولی ریشه هاش با هم تفاوت داره. یکی مبتنی بر اینه که انسان رو اصل میدونه، نگاه اومانیستیه. یکی مبتنی بر اینه که خدا رو اصل میدونه، عبودیته. اون ریشهش با هم تفاوت داره. بله خیلی جاهای دیگه شبیه هم، ولی این جاهاش با هم تفاوت داره. این یه آیه که الله میفرماید از این آیه فهمیده میشه قرآن اعتماد به نفس رو قبول نداره. آیه دوم، آیه 165 سوره بقره است. ان القوت لله جميعا، همه قوت مال خداست. قدرت، قوت، توانمندی مال خداست. نگو خودم میتونم، قوت یعنی توانستن. همه تونستن مال خداست، هیچی مال هیچکی نمونده. هیچ کی توانستنی از خودش نداره، هیچ توانستن جداگانه ای نداره، هیچ قوه جداگانه ای نداریم. لا حول ولا قوه الا بالله. قوه همه بالله، از خداست، به خداست. هر توانی که هر کی داره به خداست. هیچ کی از خودش توانی نداره، قوه ای نداره. اینم میشه آیه دو. آیه سوم، پس یه کلمه کلیدی دیگه تو بحث اعتماد به نفس کلمه قوه است. یکی کلمه وکیل بود، حسبنا بود، خدا برای ما بسه. یعنی اگر دست من از هر چی بریده بشه، تو غربی ها اعتماد به نفس میگن دستت از هر جا بریده بشه، دستت به خودت هست، خودت و خودت از پس این قضیه برمیه. قرآن میگه حسبنا الله، دستت به خداست، او از پس کار برمیه، او میتونه. نعم الوکیل، بحث از وکالت و توکله، به او میسپری، او هم قبول میکنه. او از فیض و رحمتش اینه که وکالتی که افراد به او میسپارن رو قبول میکنه. خدا وکالت ها رو میپذیره. الیس الله بکافن عبده و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چقدر این آیات آیات زیبایی است، چقدر این آیات امیدوار کننده است. هر کی به خدا توکل کنه خدا برای او بسه. بعد میفهمد آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ دیگه غیر از خدا کی قراره پشتتو بگیره؟ دیگه به کی میخوای دل ببندی؟ دیگه چشم به کی داری؟ منم بسه، فقط من. رضا حسبن الله، حسبی الله، که نقش نگین انگشتر امام حسن مشتبه علیه السلام بود. اینا عناوین کلیدیست. این اعتماد به نفس قرآنیست. منی میتوانم که پشتم به خدا بنده، منی که کارامو به خدا سپردم، این من. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ربم با منه. ان الله معنا، لا تحزن، ان الله معنا. منی که خدا باهامه، به پشتوانه بودن او باهام میتونم. نه اینکه منی که مثلا فلان جا دکترا گرفتم، چون اون دکترا گرفتم به پشتوانه اون دکترا، پس اینم میتونم. اون دکترات هم از خودت نبود. منی که بچه بودم نمیتونستم راه برم، چون اون روز تونستم راه برم، پس امروزم میتونم رئیس بشم، پس امروزم میتونم تو این کار موفق بشم، به پشتوانه اون پیروزی قبلی، اون موفقیت قبلی. اونم از تو نبود، اونم مال تو نبود. حسبنا الله و نعم الوکیل، ان القوه لله جميعا. اون روزم او بهت توان داد، امروزم او. اتفاقا تو این قضیه بعد اون نعمتو که مرور کردی او رو بیابی، به او اعتماد بیشتر کنی، به پشتوانه اعتماد به او، تو این کارم خودتو موفق بدونی. لذا شما ببینید تو روانشناسی غربی خیلی ها اعتماد به نفس دارن ولی شکست میخورن. طرف اعتماد به نفس داره، حاضر جلوی دوربین بیاد چند میلیون آدم رو ببینن، گفتگو بکنه، هیچ توفق هم نمیزنه، یک ساعت برنامه اجرا میکنه، برنامه زنده برای چند میلیون آدم با اعتماد به نفس کامل، همین آدم دو روز بعد خودکشی میکنه. ما توی سلبریتی ها خودکشی کم نداره، مرگی که خودشون انتخاب میکنن. البته اصطلاح قشنگتر لیبرالی ایرانیش اینه دیگه، اینا این لیبرال های ایرانی ازش اینجور تعبیر میکنن، مرگ خود، پایان خودخواسته. این از حقارت یک آدمه، این پایان خودخواسته نیست، این مفلوک بودن یک آدمه، این مندرس بودن این سازه فکری و این سست بودن این چوبهای این داربست فکر این آدمه که انقدر سست و فروپاشیده است که با کمترین فشار میگن به خاطر مشکلات داخلی مثلا طرف خودکشی کرد. اگه اینطور بود که امام خمینی، ما باید روزی 300 بار حلق‌آویز می‌کرد خودش رو. این تفاوت اعتماد به نفس غربی با اعتماد به نفس قرآنی است. اعتماد به نفس غربی تهش میشن این سلبریتی های مفلوک که خودکشی میکنن، اعتماد به نفس قرآنی تهش میشه امام خمینی، میشه حاج قاسم سلیمانی. همه دنیا رو به روی اینها میستن، چنگ میندازن. یه داعش به پشتوانه آمریکا و غرب، ناتو و این ور و اون ور، کشورهای عربی و همه جهان سلفیگری و تکفیری و پشتش بنده به همین دیگه. این حاج قاسم سلیمانیست تنها، ولی با توکل به خدا، با اعتماد به خدا میدونه که پیروز میشه، میره و موفق میشه. خواهی اونطور بشه که او باید بیشتر از همه باید 600 بار خودش خودشو به رگبار میبست. این تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفسه. مفهومی که تو فرهنگ ما فضیلت، عزت نفسه، نه اعتماد به نفس. البته عزت به نفس، عزت به نفس در برابر خدا نیست، در برابر غیر خداست. اونم بیشتر بروزش در برابر دشمن خداست. عزتن علل کافرین، اونم تازه در برابر مؤمنین چیه؟ عزلتن علل مؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلیله، خاکه. این اعتماد به نفسش هم اعتماد به نفسه که من میتونم و من کسیم و من مستقلم و اینا، اونم در برابر مؤمنین حتی نیست. البته نسبت به مؤمنین دستش دراز نیست، کله بر جامعه نیست، آویزون نیست نسبت به مردم. ولی تو همونجاش هم که کله بر جامعه نیست و عزتمندانه زندگی میکنه، اعتماد به نفسش به معنای این که خودشو واکنده باشه و بخواد سری بین سرها باشه، سری از سرها جدا کنه، نیست. ولی در برابر کافرین اینطوره، در برابر کافرین عزت نفس داره و با عزت، با اقتدار، با قوت، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هرچی قوه دارید بیارید در برابر دشمن، همون قوه‌ای که ان القوه لله جمیعا، همون قوه رو میگه بیارید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، بترسونید. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راه نذاشته برای غلبه کافر بر مؤمن، برای تسلط کافر بر مؤمن. خدا دست بالا رو برای مؤمنین گرفته، خدا اراده نکرده هیچ مؤمنی زیر یوغ فشار و تحقیر کافر بره. اگه رفتی خودت خودتو بردی، من نخواسته بودم، من نگفته بودم، من نذاشته بودم. اینا باور ایجاد میکنه، به این حرفا دل میده، اینا اعتماد به خداست، چون خدا وعده داده، خدا گفته تو غالبی، تو پیروزی، به اینا اعتماد میکنه، به این وعده ها اعتماد میکنه. این مؤمنه، این آدم قرآنیه. نمیگه من میتونم، من سلاح دارم، من اینطورم، من اونطورم، من پهباد دارم، من موشک دارم. اون وقتی که زدیم به شخم، بستیم عین الاسد رو، با دست خودمون زدیم هواپیمای اوکراینی رو ترکوندیم که باد نکنیم، که در طول تاریخ بعد از جنگ جهانی هیچ احدی نتونسته بود یه ترقه جلو آمریکایی‌ها در بکنه. ما زدیم آمریکایی‌ها رو کتلت کردیم، پرپر کردیم، ببین ما کی هستیم. بله، تو همون موشکی که گنده گنده هاشو زدی، برای دشمنت با یک نه کوچولوش زدی خودی رو 170 تا خودی رو پرپر کردی. حواست باشه اگه به تو باشه اینه، فکر نکن توی که موشک میزنی، موشک دست تو باشه و به تو باشه میزنی خودی رو نفله میکنی، خودی رو میکشی. حواست باشه اونجایی که تیر به ثمر نشست من نشوندم، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، من نشوندم، من زدم به مقصد، من زدم به هدف، من دشمن زمین گیر کردم. ولکن الله قتلهم، لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشید من کشتم. من اگه کار درستیه مال من بوده، هر جاش خطا بوده ای و ایراد داره خراب شده از توه، درسته از منه، تو نمیتونی، تو هم پس کار بر نمیاد. اگه دیدی درست شده بدون من درستش کردم، و به باور وعده من برو تو میدان، نه به باور توانایی خودت. تو توانایی نداری، به تو باشه میشه همین، دست تو باشه اینجوره، دست تو باشه موشک میشه نصیب هواپیمای اوکراین، دست من باشه میشه شخ زدن عین الاسد، اونو من زدم اینو تو زدی، اون کار من بود. اینه مسئله، اینه آیه سوم. ان العزت لله جميعا، ارکان اعتماد به نفس غربی رو آیات ما داره میزنه. عزت، عزتمندی، اینی که انسان میخواد در برابر دیگران سرفکنده نباشه، تو سری خور نباشه، این معنای عزتمندیه دیگه. اون عرض ازاز میگن زمینیه که کلنگ توش نمیره، زمینی که کلنگ توش نمیره میگن این زمین، زمین عزیزیه، ازازه، عزت داره، نفوذ ناپذیره، تو سری خور نیست. اون تو سری خور نبودنه میشه عزت. البته ما دو جور عزت داریم، یه عزتیست که لله جمیعا، یه عزتیست که لرسولهی و للمؤمنین، خدا پیامبر و مؤمنین عزت دارن. عزتن علال کافرین، عزت در برابر کافرینه. یه عزت هم عزت جهنمی هست، بله الذین کفروا فی عزتن و شقاق، در سوره مارک ساد میفهمد کفار هم عزت دارن، اونم سرسخته، اونم حرف تو کلش فرو نمیره. مؤمن حرف باطل و نابحق تو کلش فرو نمیره، فشار و تسلیم شدن تو کلش فرو نمیره، تهدید دیگران تو کلش فرو نمیره، کافرم حرف حق تو کلش نمیره. اینی که تن بده به یه منطق درستی، به یه راه درستی، این تو کلش نمیره. آدم شدن تو کلش نمیره، اینم عزت داره، اونم سرسخته، اونم اعتماد به نفس داره. اون کافر اعتماد به نفسش از این جنس عزته. کرامت که کسی برای خودش ارزش قائله، اینم دو بعدیه. یکی ارزش قائله از جهت امانت الهی، میگه این جان مطهر من ارزشش بالاتر از اینه که به این چیزا آلوده کنم. اذا مرو باللغو مرو کراما، وقتی با لغو مواجه میشن کریمانه از اینا میگذرن، برای خودش ارزش و اهمیت قائله، خودشو بالاتر از این میدونه که به این لغو خودشو آلوده کنه. مؤمن کرامت داره، مرو کرامایه، با کرامت میگذره، برای خودش ارزش قائله. من کرامت علیه نفسهو هانت علیه شهواتو، کسی که کرامت نفس داره شهوات تو چشمش کوچیک میشه، دنیا تو چشمش کوچیک میشه. روایت متعددی داره، دنیا تو چشمش کوچیک میشه، مصیبت‌های دنیا تو چشمش کوچیک میشه، شهواتش تو چشمش کوچیک میشه. اینا اثر کرامت نفس، ولی این کرامت نفسی است که به خدا کرامت داره، نه در برابر خدا. یعنی به خاطر اون هدیه و عطیه الهی، اون جان مطهری که خدا به او بخشیده، اون حیثیت بندگی، اون وظایف بندگی اقتضا میکنه که این خودش آلوده نکنه. ولی کافر چی؟ کافر هم کرامت داره، خودش برای خودش چیز قائله، اخذت هل عزت و بالاسم، همین شخصیتی که برای خودش قائله او رو وادار به گناه میکنه. من خودم برای خودم کسی هم، یا حرف تو رو گوش بدم؟ همه اونایی که رو انبیا و میسادن اعتماد به نفس داشتن، برای خودشون کسی بودن. من برای چی باید حرفتون رو گوش بدم؟ من از خودم نظر دارم، من آدمم، من فکر دارم، من فکر میکنم، برای چه حرفی یکی دیگر رو باید گوش بدم؟ برای چی حرفی آدم دیگه مثل خودم باید گوش بدم؟ ریشه کفر کفار و ایستادن در برابر انبیا همین اعتماد به نفسه. بعد به جهنمی ها میگن ذوق انکه انتل عزیز الکریم. اصلا جهنمیه با چی جهنمی شده؟ با عزت و کرامت. با کدوم عزت و کرامت؟ با همین اعتماد به نفس غربی. چون عزیز بود زیر بار انبیا نرفت، چون کریم بود برای خودش جایگاه و شخصیت قائل بود زیر بار حرف اینا نرفت. خودش کسی میدونست، خودش به خودش بند بود، خودش فکر میکرد حساب کار برمیاد. مثل فرزند نوح، حضرت نوح فرمود سوار شو، گفت خودم از پس کار برمیام، سوابی علاوه جبل یعصمونی من الماء، از این کو میرم بالا حل میشه، میتونم، من خودم میتونم، نه من ممنون، من خودم در میام، از این آب نجات پیدا میکنم، خودم میتونم. همونجا قرآن میگه اصلا کار به دریا و به کوه و بالا رفتن از کوه نرسید، همونجا یه موجی زد غرقش کرد، موج زد غرقش کرد. این میخواست به کوه این همه را بره ولی که باز آب بیاد اون بالا، بالای کوه بگیره اونجا خفه بشه، همینجا کاری ساخته شد. حضرت نوح بهش فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، در برابر خدا، در برابر امر خدا چیزی عاصم نیست، چیزی نگه نمیداره. این منطقه انبیاست. اگر اعتماد به نفس هم داره، اگر خودشو به حق میدونه، اگر خودشو پیروز میدونه، حضرت نوح اعتماد به نفس داشت، خودشو پیروز میدونست، میدونست هر کی سوار کشتی اونشه بدبخت میشه، این اعتماد به نفس دیگه. محکم میگفت بیا بشینیم بالا اگه میخوای نجات پیدا کنی، محکم میگفت هر کی با منه نجات پیدا میکنه. اعتماد به نفس حضرت نوح بود، ولی اعتماد به نفسی بود که به خاطر اعتماد به خدا بود، باور وعده او بود، باور داشت که خدا گفته نجاتت میدم، حرف خدا رو میدونست و باور داشت، باور داشت به کار خودش، به خاطر اینکه کار خودش رو عمل به وظیفه میدونست و اینکه کار خودش رو مورد تایید خدا میدونست. این میشه اعتماد به نفس درست، این اعتماد به نفس مؤمنه. این باعث میشه مؤمن هیچ وقت توی تنگنا قرار نمیگیره، هیچ وقت به بنبست نمیرسه، هیچ وقت ناامید نمیشه، هیچ فشاری او رو از پا در نمیاره. لا یخافون لومت لائم، هیچ ملامتی او رو به هراس نمیندازه، برای اینکه باور داره به مسیر و میدونه که داره درست میره. اگه ترسی باشه، ترس از اینه که من یه وقت خطا نرم، ترس از فشار این اون نیست، از خودش میترسه که نکنه پامو بد بذارم اونجایی که او خواسته نذارم یا اونجایی که او نخواسته بذارم، از این میترسه، نه از این که نکنه پامو اینجا بذارم چهار نفر فوشم بدن، نکنه چهار نفر آنفالو کنن، نکنه تحریمم کنن، نکنه منو بکشن، از اینا نمیترسه. میگه نکنه دارم اشتباه میرم، از این میترسه، نکنه این اونی که او گفته نیست، از این میترسه. اگر مطمئن شد که این همونی که او گفته، دیگه از هیچی باک نداره، اعتماد داره، باور داره، عزت داره، عزت بالله داره، عزت به حق داره که تو روایت ما هست، من اعتز بالله، اعتزاز بالله، اخذ بالحق، اگه کسی حق رو بگیره عزیز میشه، عزت به خدا پیدا میکنه، پاشو جای محکم گذاشته، کارم به حرف این اون دیگه نداره، تسلیم این اون نمیشه، از تو احساس شکست و عقده نمیکنه. اعتماد به نفس در برابرش آدم های عقده‌ایه، آدم عقده‌ای، آدم عقده‌ای همش چشمش به اینه که بقیه چی میگه. آدم ضعیف کی تعریف میکنه؟ یه وقت خدا نکرده انتقاد نکنه، یه وقت اینا بدشون نیاد، یه وقت اونجور نشه، نه اینا الحمدلله کف زدن، میبینه چهار نفر کف میزنن انرژی پیدا میکنه، محکم تر میشه، تا چهار نفر انتقاد میکنن شل میشه، عقب نشینی میکنه. تو این سلبریتی ها ما میبینید دیگه، به وفور اینو میبینید، چهار تا که تشویق میاد انرژی میگیرن، چهار نفر که فوش میدن خداحافظی میکنن، کنسرتش رو تعطیل میکنه، فروشگاهش رو میبنده، از ترس اینکه وقت چهار نفر نریزن سرش فوش بدن، برای چی داری عادی سازی میکنی؟ میترسه، همش نسبت به کار بقیه میترسه، چون مبنا نداره، چون نمیدونه برای چی داره زندگی میکنه، و اینم عاقبتش هم ذلته. این آدم آدم ضعیفه و محکوم به شکسته، محکوم به شکسته. اون مؤمن محکوم به پیروزیه، برای اینکه خودشو متصل کرده با کسی که تمام حقیقت این هستیست. پس این سه تا آیه رو علامه میارن و میفهمن که این آیات و آیاتی دیگر، علامه میفرمایم و آیاتی دیگر که این متن عربی تفسیر المیزان الی غیر ذلک من الآیات، در واقع متن تفسیر المیزان همین چهار خطه، یعنی علامه میفهمد اعتماد به نفس قرآنی در برابر اعتماد به نفس غربی است، سه تا آیه فقط میگه، میگه آیات دیگه هم البته در قرآن هست. تو ترجمه تفسیر المیزان یکم این عبارت رو توضیح داده، مترجم توضیح داده، این دیگه مال علامه نیست، این بخشم بنده میخونم و بعد دیگه سوالات دوستان رو. مترجم میگه که و من گمان میکنم غنای تب و استغنای از خلق و ابای نفس را با اعتماد به نفس اشتباه گرفتن. مترجم اینو میگه، بله این که من خود را فقط محتاج خدا و فقیر نعمت‌های او بدانم و در برابر خلق سر فرود نیاورم و با سیلی صورت خود را سرخ نموده خود را بی‌نیاز نشان دهم، استغنای طبع است و اسلام به آن سفارش کرده، و نیز این که ایمانم به خدای تعالی آنقدر زیاد باشد که در سویدای دلم ذره‌ای نسبت به آینده‌ام نگرانی نداشته باشم، این توکل به خدا یا بگو غنای طبع است و فضیلت است، و همچنین این که تنها در برابر خدای تعالی اظهار ذلت و حقارت کنم و بس و دیگر تن به هیچ ذلتی ندهم ابای نفس است و فضیلت محسوب می‌شود، و اما این که من در تعیین سرنوشت خود تکیه‌ام به خودم باشد و به قول همین غرب زدگان اعتماد به خودم بکنم، این شرک به خداست و اسلام فضیلتش نمیداند. مترجم بزرگان رو سر کردن همین مطالبی که عرض شد رو تفکیک بکنن از هم دیگه، که وقت اشتباه نشه که اگر میگیم قرآن اعتماد به نفس رو قبول نداره به معنی نباشه که یعنی حقارت رو قبول داره، تو سری خوردن رو قبول داره، کله بر این و اون بودن و تو سری آدم حقیر تو جامعه، مفخور، فوشخور، آدم زبون، خار، اینا رو قبول داره، یعنی اعتماد به نفس نشه بشه، یعنی اینجوری باش. مترجم سعی کرد اینو توضیح بده که اصلا تفکیک بشه، که با اون بیانی که عرض شد تا حدود این قضیه روشن شد. این مطلب البته خب نیاز به توضیحات بیشتر از این داره که دیگه وقت ما رو به اتمامه و فکر میکنم دیگه باید این دقایق و سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم. اگه سوالی هست خدمتون هستیم.
بله خیلی متشکرم استاد. خب سوالات رو من خدمتتون بخونم. این که میفرمایید کرامت نفس کفار، این مساوی کبر هست یا نیست؟
بله دیگه، همون خودشیفتگیه و همینی که خودش رو چیزی به حساب میاره، عقل به عقل خودش تکیه داره، فکر میکنه میفهمه، من همه چی حالیم میشه، من خودم تشخیص میدم، خوب و بد سرم میشه، همینه که آدم زیاد میشنوه تو جامعه خودمون زیاد میشنویم، میگه لازم نکره شما بخواید من یاد بگیرید، من خودم سرم میشه. دیدیم به اون خانم بازیگر داره تذکر میده بابت حجابش، میگه این خاص این حجاب من خودم دوست داشتم، این اونا هم باید به من احترام بذارن، میگه به قانون احترام بذارن، میگه قانونم باید به من احترام بذاره، این همین به من باید احترام بذاره، به چی تو باید احترام بذاره؟ میگه به درک من، به این تشخیص من، به نظر من، به خواست من. خب شما کی هستی؟ تشخیص تو چیه؟ از کجا اومده این تشخیص؟ چقدر این تشخیص درسته؟ تو جامعه جز برای حق برای هیچ چیز دیگه، منطق قرآن اینه، قرآن جز برای حق برای هیچ چیز دیگه تره خورد نمیکنه، ولی کافر برای خودش تره خورد میکنه، کافره دیگه، این مسلمان که نمیدونه، نمیشه اینا رو دونست که. حالا مگر اینکه حالا بگیم آقا بخیر خدا و پیغمبر و اصل ظاهر قبول دارن، از جهت لایف استایل، از جهت سبک زندگی که اینا مسلمان نیستن که، اینا تو همون قشره و به تعریف قرآنیش تو زمره کفار به حساب میاد، همین عمده این سلبریتی های ما، خیلی هاشون که تو این فضاها میبینیم نقش افکنی دارن، نقش چیچی دارن، نقش ایفا میکنن. این وقتی اومده میگه آقا بعد قانونم به من احترام بذاره، خب کدوم قانون؟ قانون الهی، خدا و پیغمبر؟ یعنی بعد عوض بشه؟ یعنی الان اگه پیغمبر رو برو تو وایسه بگه که به حکم خدا احترام بذار، تو هم میگه حکم خدا به من احترام بذاره؟ این میشه همون مسئله کرامت، برای خودش جایگاه قائله در برابر حق، نه به واسطه حق. اون کرامتی که به واسطه حق برای خودت قائلی، اون میشه کرامت انسانی که قرآن گفته، اون کرامتی که در برابر حق، یعنی اصلا به حق کار نداری، میگی من خوبم، من همینم، من اینم، تو با خودتو من تطبیق بدی، من کارم درسته، تشخیص منه، خواست منه، من اینطور دوست دارم، من اینطور میفهمم، من اینطور فکر میکنم، نظر من اینه، هر کی نظرش محترمه، برای چی نظر هر کی محترمه؟ از کجا اومده این؟ این که اصلا کاملا متناقضه که نظر معاویه هم محترمه، نظر علی هم محترمه، بعد معاویه میگه من علی رو باید بکشم، اینم محترمه، بعد علی هم میگه من معاویه رو باید بکشم، اونم محترمه. خب یعنی چی میشه؟ یعنی کی محترمه این وسط؟ اینا که تناقضه که. بفرمایید. این کرامت همینه. این برای خودش جایگاه و ارزش قائله. این یکی از اسباب جهنم رفتن. این یکی از ریشه های کفره، از ریشه های درونی کفره. لذا ما وقتی عرض میکنیم که اصلا نظام تمدنی و سیاسی غرب مبتنی بر اعتماد به نفسه، ریشهش رو باید درمونش تحلیل کرد. اون اعتماد به نفسشه که ریشه کفره. ما های وایستادیم بقیهش رو داریم میزنیم، شاخ و برگاش رو داریم میزنیم. این ریشه از تو این ریشه که اتفاقا بدبختانه شوربختانه این ریشه بین ماها مقبوله. این عنوان مورد تایید ماست. امیرالمومنین روایتی دارن در قرارالحکم، تعبیر بسیار عجیبی است. میفرماید من اوثق فرس شیطان الثقه بالنفس. الثقه بالنفس یعنی اعتماد به نفس. میفرماید از محکمترین فرصت های شیطان اعتماد به نفس، یعنی اون اهرم کلیدی که شیطان باهاش، اون قلابی که شیطان باهاش میندازه میگیره چیه؟ اعتماد به نفسه. خب ما الان اعتماد به نفس یه واژه بسیار مثبت بینمون، هیچکی با نگاه منفی در مورد اعتماد به نفس نمیکنه، صحبت نمیکنه. این کلمه تو روایت ما مخصوص هست. خیلی برای من جالب بود این تعبیر از امیرالمومنین، این روایت که ما کمتر شنیدیم. از ثقت به نفس، اعتماد به نفس، این از اون کلیدای اساسی شیطان برای اینه که کسی رو گرفتار کنه. رو جهنمی وقتی خوب مطالعه کنی، همین الانش هم رو این کسایی که ضد انقلاب و ضد دین و ضد قرآن و اینا هستن، خوب که مطالعه میکنی ریشه مشکلش اینه، اعتماد به نفسش. اونایی که چپ میکنن بین مؤمنین، اعتماد به نفسش. این اعتماد به نفس پدر آدمو در میاره. الان هم شما اون خوبایی هم که دارن کار انقلابی میکنن، کار فلان میکنن، اونایشون که میبینید اعتماد به نفس دارن، بدونید اینا هم پس فردا سقوط میخورن. خودمون هم اگه در خودمون اعتماد به نفس میبینیم، ببینیم که ما در مرز سقوطیم. اونی که آدمو زمین میزنه اعتماد به نفس، اونی که بیچاره میکنه اعتماد به نفس، اونی که کافر میکنه به اعتماد به نفسه. این نکته ای که دیدی است.
بله، سوال پرسیدن که ضمن خدا قوت و دعای خیر، در این که انسان داره قدرت های خارق العاده ای است که جز با اعتماد به نفس دسترسی به آن میسر نمیشود شکی نیست. سوال این است که از منظر قرآن کریم مشخصا چگونه این امر مرزبندی میشود و تا کجا استفاده از این قابلیت های ذهنی و حتی جسمی از نگاه قرآن نیاز است؟ و اگر کلا نباید وارد این وادی شد، چرا اساسا در انسان وجود دارد؟
ببینید یه کلمه طلایی بهتون میگم. این کلمه طلایی همه این سوالاتتون رو حل میکنه. یک کلمه است. این کلمه بسیار کلیدی و طلایی است. اونم کلمه امر خدا. امر خدا یعنی تکلیف، یعنی دستور، فرمان خدا. هر جایی که فرمانی نسبت به کاری هست، اونجا خدا وعده خدا هست و به پشتوانه اون وعده انسان اگر اعتماد به نفس داشته باشه، هم موفق میشه، به نتیجه میرسه، هم اون کار مطلوب خداست و مورد تایید دینه، و هم اون کار کاریست که انسان باید به سمتش بره. مثل چی؟ مثل موفقیت های دنیایی که حالا تو این سوالات دوستانم حالا اجمالا نگاهم افتاد، میبینم این مطلب رو مطرح کردن در مورد موفقیت های دنیایی. موفقیت های دنیایی بسیاریش، نمیخوام بگم همش، بسیاری از موفقیت های دنیایی، اونایی که مربوط به عمران و آبادانی زندگی است، اینا چیزایی است که امر خدا پاش هست. یعنی خدا به ما دستور داده که ما این زندگی هامون رو ارتقا بدیم. از جهت چی؟ از جهت این که اولا حالا اینجا باید بحث بشه، دنیایی که دنیای هدف نیست، دنیای وسیله است. یعنی دنیایی که به ما دستور آبادانی شده دادن، دنیای وسیله است نه دنیای آبادانی. الان به ما گفتن شما روزه بگیرید که سالم بمونید. جالبه، اصحه جسمی. ما توی دعاهای این شبها خیلی برای بنده جالب بود، تو دعای شب قدر که مثلا دعاهایی که خیلی سفارش شده، دعایی است که کلا در مورد سلامتی بدنه. خدای در تقدیرات امشب من صحت جسم به من بده، عافیت فی بدن به من بده، بدنم خوب باشه، عمر طولانی به من بده. خیلی برای من جالب بود شب قدر این همه تاکید شده دعا یادت نره، انس با خدا، معنویت، فلان، ذکر، اینا. خب حالا من چه ذکری بگم؟ دعا کن خدا به سلامتی بده، خدا به طول عمر بده، بدن سالم بهت بده. اه آقا اینا که میره زیر خاک، من همین دعا میکنم اینا رو خواهم. بله، اینا دنیاست، ولی دنیای وسیله است نه دنیای هدف. اونی که جسم سالم نداره، تو رشد روحی هم به جای نمیرسه. خشوع در نماز، حضور در قلب، حضور قلب در نماز بدون بدن سالم معمولا میسر نمیشه. حال عبادت نداره، وقتی کسی بدن سالم نداره توجه پیدا نمیکنه تو عبادت، اونی که درد داره تو عبادت توجه پیدا نمیکنه. بدن سالم میخوایم برای همون به ما سفارش کن. حالا شما اینجا میری به سمت اینکه بدنت رو بار بیاری، میری ورزش، میری باشگاه، ولی با امر خدا میری. اون وقت این دیگه اعتماد به نفس نیست، میگی من انشالله میتونم بدنم رو بدن سالم میکنم، من میتونم ورزشکار خوبی بشم، ولی با این تکیه، با این امر، به پشتوانه این فرمان. اون وقت اینجا نصرت الهی رو داری، حمایت الهی رو داری، تایید داری. اون وقت این کارت میشه سراسر معنویت. آبادانی دنیاست، آبادانی جسمه، ولی توش ارتباط با خداست. اعتماد به نفسه، ولی اعتماد به نفسیست که رشد میاره، از چشم خدا نمیندازه، دورت نمیکنه. اعتماد به نفس مورد تاییده، چون اعتمادیست به پشتوانه یک امری. ببینید، اعتماد به نفسی که اعتماد به امر باشه تایید شده. اگه امر نداشته باشه، فقط اعتماد به نفس داشته باشه، این اون چیزیست که مردوده. این اعتماد به امره، به من گفتن برو ورزش کن، به من گفتن بدن سالم داشته باش. من به این امر اعتماد دارم، من میتونم. چرا؟ چون اونی که بهم گفته حمایت میکنه، اونی که گفته را میندازه. به من گفتن دنیاتون رو آباد کنید، به من گفت، به ما گفتن اقتصادتون رو آباد کنید، به ما گفتن به استقلال برسید، به ما گفتن امنیت داشته باشین تو جامعتون، به ما گفتن حق مظلوم رو از حلقوم ظالم بیرون بکشید. و میریم و میکشیم، نه به پشوانه اینکه شمشیر داریم، قانون داریم، رسانه داریم، تریبون داریم، پامنبری داریم، به پشوانه اینکه امر داریم. و چون امر داریم، حمایت اونی که فرمان داده رو داریم، نصرت داریم. ولی ینصرن الله من ینصره. کی نصرت خدا میکنه؟ اونی که به خاطر امر پاشده. اونی که به خاطر امر پاشده نصرت خدا میکنه، اونی هم که نصرت خدا میکنه، خدا نصرتش میکنه. و انسان به این نصرت دلش گرم میشه، اعتماد میکنه و میره. این میشه اعتماد به نفس. در خدمت مگه نکته‌ای هست؟
بله. سوال کردن که در مقوله اعتماد به نفس یک موردی که بعضا ابهام زاده شود تعادل میان تواضع و کرامت نفس و بیان و اعتقاد به توانایی هاست. چطور میشود بین این دو تعادل برقرار کرد؟
نکته کلیدیش همینه که انسان خدا رو کجای کار میبینه. نکته اساسی قضیه اینه. البته اینا خیلی لایه‌های عمیق‌تر و باطنی‌تری داره که انسان‌هایی که به لطافت میرسن میفهمن. یعنی خیلی‌هاش برای ما الان محسوس نیست. اون آدمی که لطافت‌های باطنی داره، او اینها رو بهتر و دقیق‌تر تشخیص میده. اینا در واقع فرقان میخواد. فرقان رو هم خدای متعال فرموده من در اثر تقوا میدم به افراد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. پس یه لایه‌های باطنی‌تر و عمیق‌تری داره که فرقان میخواد تا انسان دقیقا تشخیص بده وقت دچار اعتماد به نفس مذموم و مردود نشده باشه. ولی اون لایه های سطحی و ابتداییش، یکیش همین بحث امر الهیست و یکیش هم همینه که انسان کاری که در خودش توانایی میبینه، خدا رو چقدر این وسط دخیل میبینه، توکلش در چه حده، چقدر به این اسباب تکیه داره. گاهی ما میگیم به خاطر خدا و به خاطر حرف خدا است و مثلا به خدا اعتماد داریم، ولی مثلا اگه فلانی ولمون کنه، فلانی حمایت نکنه، فلانی پول نده، ما شل میشیم دیگه، ادامه نمیدیم. خب این قشنگ داد میزنه، ما پشتوانه حرف فلانی اومدیم، چون فلانی گفت پول میدم. فرض کنیم مثلا ما هیئت میگیریم، میگیم آقا ما توانایی داریم که مثلا اینجا یه ایستگاه صلواتی بزنیم، شربت بدیم، ما به عنایت الهی این توانایی رو داریم. بعد خوب که آدم دلش رو میشکافه، میبینه این خیلی به عنایت الهی نیست، این چون فلانی گفته من بانی میشم، این دلش گرم شده. اگه الان فلانی زنگ بزنه بگه آقا من شرمنده، عمل جراحی برام پیش اومده، پولم رو بعد اینجا خرج کنم، اینم دیگه قید کارو میزنه. خب معلوم میشه اصلا تو به امر خدا و تکلیف و حمایت خدا و اینا نیومدی جلو، تو به حرف، به پشتوانه حرف فلانی اومدی. تو قضیه ازدواجمون معمولا این قضیه خودشو خیلی نشون میده. امام رضا علیه السلام به اون شخص گفتن اگه من به تو بگم من زندگی تو تعمیم میکنم، ازدواج میکنی؟ گفت بله. حضرت فرمودن خدا وعده داده که تعمیم میکنم، برای چی گوش نمیدی؟ اینجور جاها نشون میده که ما اعتماد به نفس مردود داریم. ما پشتمون به همین حمایت فلانی و وعده فلانی و پول فلانی و اینا بنده. درد میفرمایید؟ و نشون میده که ماها میگیم به خاطر خداست، ما مثلا با اعتماد به خدا اینا، ولی اون به زنگاها خودمون رو نشون میدیم که نه، ما دلمون به این و اون و این قضیه و اون قضیه بنده. واقعا به خاطر خدا نیست. اگه به خاطر خدا باشه فقط کارش به امر خداست، میگه خدا گفته پس درست میشه، خدا گفته برو پس درست میشه، خدا گفته اینو انجام بده پس درست میشه، من دیگه بقیه کاراش کار ندارم. این نکته کلیدی است.
بله، به عنوان سال آخر سوال کردن که استاد، سوال حقیقی است که مثلا با اعتماد به نفس و تمرین میشود با نگاه و تمرکز دست به رفتارهای خارق‌العاده زد، یا میشود از این قدرت‌ها در راستای مسائل الهی استفاده کرد یا خیر، کمان که در مسیر سلوک بسیاری دارای این قدرت‌ها شدند؟
این قدرت‌ها قدرت‌هایی است که خدای متعال میده به انسان. اولا اون افرادی که دارای این قدرت‌ها شدن به خاطر این قدرت‌ها کاری انجام ندادن، و ثانیاً بعد از اینم که دارای این قدرت‌ها شدن از این قدرت استفاده نکردن مگر به امر خدا. این قدرت به امر خدا، به فرمان خدا استفاده کردن. هیچ جایی به فرمان خودشون، برای دلخوشی خودشون، برای خودنمایی، برای روکم کنی اینا استفاده نکردن. اونجا اگه استفاده بکنه و ولی خدا باشه همونجا ازش میگیرن. اگر هم ولی خدا نباشه که اصلا ارزشی نداره، میشه این مرتضای هندی و اینا. اونی که ولی خداست و خدا این قدرت رو بهش داده استفاده نمیکنه از این، مگر اینجایی که باید دفاع از حق بکنه و فرمان الهی ضرورتی اقتضا میکنه، اون ضرورت هم او باید با بدون هوای نفس و اینها تشخیص بده. یعنی اینجوری نیست که ما بریم اونجا بگیم که آقا یالا مثلا منو با طی الارض ببر مکه، الان دیگه ضرورت اقتضا میکنه چون من بهت گفتم. اگه ولی خدا هستی منو ببر، اگه نبری هم معلومه که نیستی. این که ضرورت نشد که هر کی بیاد یه چیزی بگه، که به طرف گفتن سرکه 7 ساله داری؟ گفت بله دارم. گفتن یه کمی میدی؟ گفت اگه هر کی میومد یه کم میدادم که دیگه 7 ساله نمیشد. حالا اینم اگه هر کی بهش یه چیزی اینجوری بگه بخواد عمل بکنه که دیگه ولی خدا نمیشه. این قضیهش اینطوریه. و با این اعتماد، اونم با اعتماد به نفس به اینا نرسیده. یعنی اصلا اینجور قدرتی که از خدای متعال با اعتماد به نفس به اون معنا حاصل نمیشه، با اعتماد به حق و به پشتوانه همین اتصال به حق که این کارا رو انجام میده، و اگرم انجام میده به امر خدا انجام میده، و این کار هم در واقع میشه کار خدا. انبیا همه کارهایی که کردن کار خود خدا بود، لذا بعضی وقتا خدای متعال اینها رو به انبیا نسبت میده، بعضی وقتا به خودش نسبت میده و میگه که من اینطور کردم، من به فرعون اینا رو نشون دادم، من مثلا اینو اینجوری کردم، من مثلا شتر رو از تو دل کوه در آوردم. مثلا با اینکه به ظاهر حضرت مثلا صالح اینو در آورد، برای اینکه کار صالح دیگه کار خودش نیست، از خودش نیست، این کار خداست که در دست صالح جلوه کرد. این قدرت از خداست و به امر خداست. هر وقت که او بخواد میاد، هر وقت او نخواد نمیاد. اون مقداری که او بخواد اونطوری که او بخواد هم میشه. این وقتی اصلا ریشش هم اعتماد به نفس نیست که ما بخوایم با اعتماد به نفس و تمرین و اینها به همچون قدرتایی برسیم.
بله، خیلی متشکرم استاد، واقعا زحمت کشید و استفاده کردیم از حضورتون.
سلامت باشین ان شاء الله.
نکته پایانی دارید بفرمایید.
عرضی نداریم. خیلی دوستان سوال پرسیده بودن، مطلب نوشته بودن، ما شرمنده‌شون شدیم که فرصت نشد این سوالات رو جوابیم. به هر حال بحث بسیار مهم نیست این بحث و با 1 ساعت گفتگو اصلا حل نمیشه، ولی انشالله که یه طرح سوالی تو ذهن دوستان شده باشه تو این 1 ساعت و خودشون پیگیر این قضیه بشن، مطالعه بکنن. ما انشالله از این سوالات استفاده میکنیم. اگر دوستانمون هم زحمت بکشن این سوالات رو جمع‌آوری بکنن برای ما ارسال بکنن، که تو مواقع بعدی اگر فرصت‌های دیگه ای بود ما از این سوالات استفاده بکنیم، این بحث رو بشه به صورت کامل‌تری انشالله بعدها داشته باشیم.
به امید خدا. بله حتما استاد، این سوالات رو خدمتتون. حالا دوستان یه سوالی کردن که منبع مطالعه میخوان ظاهرن.
منبع مطالعاتی به اون شکل بنده چیز خاصی تو ذهنم نیست، یعنی یه سری مقالات هست ولی چون خودم به این مقالات انتقاد دارم نمیتونم به عنوان منبع به شما معرفی بکنم، چون اون مقالات اگه بخونید از این فضای کمی دورتون میکنه. به هر حال این مطلب علامه طباطبایی، حالا یه بخش دیگه هم بود که من فرصت نکردم بخونم، در کتاب تعالیم اسلام هم یه پاراگراف علامه طباطبایی در مورد اعتماد به نفس، اونجا هم نکته‌ای دارن که متاسفانه فرصت نشد من اونو بخونم. کلا همین دوتا پاراگراف از علامه طباطبایی ما داریم از بزرگانمون، اونقدی که بنده خبر دارم در مورد اعتماد به نفس. و خدمتتون عرض کنم که دیگه بحثی است که نیاز به مطالعه داره، یعنی باید از یک طرف منابع غربی رو مطالعه کرد در مورد اعتماد به نفس، و از یک طرف هم تسلطی میخواد نسبت به مبانی اسلامی و قرآنیمون، اینها رو هی باید با هم دیگه تطبیق داد تا باگ‌های اون نظریات غربی کشف بشه و تفاوت‌های نظریه قرآنی با اونها بیرون بیاد و معلوم بشه که تعریف قرآن و روایات از اعتماد به نفس چیه. این دیگه حالا یه کار مطالعاتی سنگینی میخواد، با یکی دوتا کتاب و اینها ظاهرا قضیه حل نمیشه. بله
بله، خیلی متشکرم استاد، خوشحال شدیم از حضورتون.
سلامت بشین انشالله.
استخدام برنامه هم دعا برای سلامتی و فرج آقا امام زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.